رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 26 اپریل سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. تعداد قربانیان زمین لرزه در نپال به 876 نفر رسید. در یمن میان شبهه نظامیان حوثی و جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده، زد و خوردها به وقوع پیوستند و یک زنی حامی حقوق بشر در پاکستان بر اثر سوء قصد در کراچی کشته شد. تفصیل خبرها. تعداد قربانیان زمین لرزه در نپال به 876 نفر رسیده است. به طور مقامات محلی بیشتر قربانیان این آفت طبیعی که صبح روز شنبه 25 اپریل روی داد ساکنان وادی کاتماندو می باشند. در شهر کاتماندو پایتخت نپال ده ها منزل زیست و بناهای قدیمه به خاک یکسان شدند. زمین لرزه باعث یرش در بلندترین قله عالم ایورست هم شده است. مقامات نپال تصمیم گرفتند که پروازها را از فرودگاه کاتماندو متوقف کنند. با اطلاع رسمی مرکزی زمین لرزه در 82 کیلومتری شمال و غرب شهر کاتماندو جایگیر بود. مرکزی زلزله سنجی اروپا در بحر میانه زمین میگوید که زمین لرزه در ظرف 31 کیلومتر از سطح زمین روی داده است. تفصیلات در این باره تقدیمتون می شود. در یمن روز شنبه بر اثر درگیری ها میان شبه نظامیان حوثی و جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده عبدربو منصور هادی دست کم 27 نفر به هلاکت رسیدند. با نوشته خبرگزاری فرانس پرس، در یک زدخور در شهر دیلا واقع در شمال شهر بندری عدن، در 4 تن از جانبداران منصور هادی و 6 آشوبگری حوثی کشته شدند. 8 آشوبگر دیگر به احاطه نظامیان حکومتی افتاده جان باختند. در منطقه لادر واقع در شرق یمن با اطلاع فرانس پرس، نظامیان پشتیبان از رئیس جمهور منصور هادی 9 تن از آشوبگران حوثی را با استفاده از گلوله اندازی ضد تانکی نابود کردند. در خود عدن هم درگیری های شدید صورت گرفتند. هواپیماهای جنگی عربستان سعودی به موقع های آشوبگران در این شهر ضربه زدند. درگیری ها در حال ادامه میکنند که سازمان ملل متحد از جانب ها درخواست قطعی نزاع و نشستن سر میز مذاکرات را کرده است. با اطلاع سازمان ملل، شروع از اخیرهای ماه مارت در یمن بیش از 1000 نفر کشته شدند. میانی آنها تقریبا 115 کودک نیز هستند. یک زنی حامی حقوق بشر پاکستانی بر اثر سوء قصد افراد مصالح ناشناس در شهر بندری کراچی کشته شد. خبرگزاری های محلی روز 25 اپریل خبر دادند که سوء قصد به جان خانم سبین محمود شام جمعه در حال صورت گرفت که او همراه مادرش بعد از نشست عید به وضع حقوق بشر به خانه برمیگشت. مادر سبین محمود جراحت برداشته است. مسئولیت حمله را هنوز گروهی بر دوش نگرفته است. سبین محمود رهبر سازمان خیریه بود و از این پیش با او چند بار تهدیدی کشتن کرده بودند. این سازمان در قهوه خانه و مغازه کتاب جایگیر است و آنجا پیوسته نشست ها آید به وضع حقوق بشر برگزار می شوند. در نشست شام روز جمعه که در آن خانم سبین محمود باری اخیر شرکت داشت، موضوع نقض حقوق ساکنان ولایت بلوچستان بحث و بررسی گردید. رسانه های پاکستانی نوشتند که قرار بود این نشست اولهای ماه در دانشگاه شهری لاهور برگزار شود، ولی مقامات رسمی به این اجازه ندادند. نیروهای امنیتی عراق یکی از کوپرهای کلیدی در ولایت غربی انبار را آزاد کردند. منصبداران نظامی روز شنبه گفتند که آنها کوپرک حفظ از بالای رودخانه افراط را بعد از درگیری های شدید با گروه دولت اسلامی شام 24 اپریل تحت نظارت گرفتند. هفته گذشته مقامات امنیتی انبار هشدار داده بودند که عملیات علیه دولت اسلامی در کناره های شهری رامدی خطری بزرگ دارد. اما روزهای اخیر نظامیان و کارمندان پلیس عراق مرکز شهر را تحت نظارت کامل گرفته با آزاد کنی دیگر محله های آن شروع نمودند. گروه دولت اسلامی در یک عملیات برقاسم در ماه ایونی سال گذشته قلمرو بزرگ غرب و شمالی عراق را اشغال کرده بود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. تاجران بازار شاه منصور از چی ناراضی‌اند؟ شهرداری دوشنبه چرا تقریبا 200 دکان اطراف این بازار را بسته است؟ زمین لرزه که نه فقط نیپال را تکان داد. مقامات این کشور حد می‌زنند که در نوفت مودیش طبیعی شاید بیش از 1000 نفر جان باختند. و جنایت و جزا در دادگاه خوجند مرافعه دو زن شروع شده است که دختران را برای تنفروشی به دوبای می بردند. ده ها تاجران بازار شاه منصور شهر دوشنبه روز شنبه 25 اپریل به نشان اعتراض علیه یک امر رئیس شهر دوشنبه جمع آمدند. آنها بعدن راه سوی شبکه اولی تلویزیون گرفتند و طلب نمودند که کارمندان تلویزیون نمایش اعتراضی آنها را واقع بینانه انعکاس کنند. گفته می شود در پی یک دستور رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله برای به تنظیم در آوردن بازار شاه منصور و جلوگیری از تنبشوی ماشین ها حدود 200 دکان اطراف آن بسته شده است. اجاره گیرندگان این دکان ها می گویند با صاحب ملک تا سال 2018 شرطنامه داشتند، اما رهبریت بازار شاه منصور می گوید که دکان ها رسما به بازار دخل ندارند. تفصیل در این باره در گزارش عبدالله اشرف خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
مختیار لقایف رئیس بازار شاه منصور پایتخت در صحبت با رادیو آزادی روز 25 اپریل گفت با ماموریت بازار تنها 700 صاحب کار شرطنامه رسمی دارند. وی افزود جناب لقایف گفت از حساب تاجرانی که با ماموریت بازار شرطنامه رسمی دارند تنها فروشندگان میوه خشک و دانگی ها به بازار نوساخت پایتخت نود کوچانیده می شوند که شماره اشان 75-79 نفر هستند. هم صحبت ما افزود بازار شاه منصور امکان تکنیکی نگاه داشتن میوه خشک را ندارد، چون که در این گونه دکان ها باید کاندیسیونر کار کند، وگرنه محصولات ویران شده به سلامتی مردم خطر ایجاد می کند. از این رو به گفته لقایف آنها به رئیس شهر پیشنهاد کردند که این تاجران به بازار نو کوچانیده شوند، زیرا در آنجا برای فروش میوه خشک تمام شرایط ها مهیا است. اما با بسته شدن دکان ها ناراضگی ده ها تاجر کنار بازار شاه منصور دوشنبه معروف به زیلیانی را به بار آورد. آنها از بسته شدن دکان هایشان و محروم ماندن از سودا در نزدیکی این بازار نارضایتی کرده از مقامات طلب دارند به حرفشان گوش داده شود. این گروه تاجران امروز تا به اداره تلویزیون شبکه اول رفتند تا حرف دلشان را طریق آینه نیلگون اظهار دارند، اما کسی از مسئولان به نزد آنها حاضر نشد و تاجران به نزد بازار شاه منصور برگشتند. زهرا یکی از تاجرانی که این ازدحام را همراهی میکرد در صحبت با آزادی گفت: همین طور برخی دیگر از تاجران میگویند از بانک ها از 3 تا 20 هزار دلار قرض دارند و بسته شدن دکان هایشان به زندگی آنها ضربه کمرشکن میزند. این دکانهای بازاری شاه منصور بعد از یک دستوری محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه بسته شدند که گفت از یکم می سال جاری فروش بعضی از نوع های مال و محصولات در این بازار را محدود میکند. مقامات دوشنبه میگویند این تصمیم نه با هدف فقیر کردن تاجران بلکه با مقصد از بین بردن سودای کوچگی، تامین بی خطری و بی تنبشوی حرکت منتظم واسطه های نقلیات در راه های ماشین گذاری نزد بازار شاه منصور گرفته شده است. در جلسه روز 21 اپریل شهرداری نیز تاکید شده است برای تاجرانی که از جایهای خود در بازار شاه منصور محروم می شوند در مجمعه سودای پایتخت 90 نقطه های سودا پیش بینی شود. اما تاجران ناراضی می گویند شرطنامه بازار پایتخت 90 خیلی گران بوده، مسئولین طلب دارند در این بازار فقط محصولات فرموی فروخته شود. یکی از این تاجران در این رابطه گفت:
رفتیم نمیشه چهار کا جمع شدیم رفتیم گفتیم برای الیگانت برای چی چنه فرمینی برا مودمو دهخونه جو فرمینی میبریم ولی برامون فروشیم دمیچ تن مولا.
تاجران طلب دارند حداقل برایشان تا 3 ماه مهلت داده شود تا اینکه برهای بوده اشان را زودتر بفروشند و در یگان بازار که خریداران زیاد دارد برای خود جای پایابند. شاه منصور از بازارهای معروفی پایتخت تاجیکستان است که در اینجا بیشتر محصولات غذایی، سبزیجات و میوه‌جات و لباس و متاع می‌فروختند. ولی تاجران تنها در داخل بازار نبوده، گروهی از آنها در دو طرف راهی پهلوی بازار هم صف می‌کشند که گاه با راهگذری ساکنان خلل وارد می‌شود. برخی از ناظران امور می‌گویند سال‌های سال است که این وضع در بازار شاه منصور مشاهده می‌شود و حالا تصمیم بستن بعضی دکان‌ها برای تنبشوی در نزد بازار شاید بهانه خوبی برای کوش دادن تاجران به مرکز سودای پایتخت 90 باشد. در حالی که ماه ینور سال جاری مسئولان شهرداری در نشست خبری اقرار کرده بودند که نیمی مؤسسه دولتی مرکز سودای پایتخت 90 خالی است. مرکز سودای پایتخت 90 که با 194 میلیون سومانی از بودجه شهری دوشنبه در کوچه مهنت بنیاد شده است، ماه سپتامبر سال 2014 با اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان موردی بهره برداری قرار گرفته بود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض گروهی تاجران بازار شاه منصور دوشنبه علیه بسته شدن 200 دکان اطراف این بازار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در نپال مدهش‌ترین در 10 سال اخیر زمین لرزه به وقوع پیوست. به نوشته رسانه ها فقط فروریزی مناره قدیمه در کاتماندو پایتخت کشور باعث مرگ ده ها سیاح شده است. صبح روز شنبه 25 اپریل زمانی که نپال را زمین لرزه مدهش تکان داد، با اطلاع شبکه تلویزیونی NDTV در بالای مناره دهرارا یا ابخیمسین و اطرافیان بیش از 400 نفر حضور داشتند. این مناره که قرن 19 بنیاد شده است از 11 آشیانه عبارت است و همه روزه هزاران نفر سیاحان خارجی به تماشای آن می آمدند. ضمن مناره هنگام زمین لرزه سال 1934 آسیب جدی دیده بود. اخیرا خبرگزاری‌ها اطلاع دادند که تعداد قربانیان زمین لرزه به 876 نفر رسیده است. بیشتر قربانیان آفت طبیعی ساکنان وادی کاتماندو میباشند. از این پیش رسانه‌ها با تکیه به وزارت امور داخلی نپال درباره مرگ بیش از 200 نفر خبر داده بودند. مقامات محلی میگویند که شاید تعداد قربانیان باز هم افزایش یابد، زیرا افراد زیاد زیر آوارها ماندند. عملیات جستجویی و نجات بخشی ادامه دارد. در کاتماندو طوری گفتیم ده ها منزل زیست و بناهای قدیمه به خاک یکسان شدند. زمین لرزه باعث یارشب در بلندترین قله آلم ایوریست هم شده است. مقامات نپال تصمیم گرفتند که پروازها را از فرودگاه کاتماندو متوقف کنند. با اطلاع رسمی مرکزی زمین لرزه در 82 کیلومتری شمال و غرب شهر کاتماندو جایگیر بود. مرکزی زلزله سنجی اروپا در بحر میانه زمین میگوید که زمین لرزه در ژرفای 31 کیلومتر از سطح زمین روی داده است. زمین لرزه آنقدر نیرومند بود که آن را در دهلی و دیگر شهرهای هندوستان که در نزدیکی های مرز با نیپال جای گیرند نیز احساس کردند. با نوشته روزنامه تایمز آف ایندیا، لرزش زمین در ایالت های بیهار، اتر پردیش، راجستان، هریان و پنجاب تقریبا یک دقیقه ادامه داشت و آدمان هراسان منزل های خود را ترک نمودند. در شهر دهلی حرکت مترو برای چند مدت متوقف شد. نخست وزیر هندوستان نریندرا مودی در صحیفه‌اش در تویتر نوشت که حکومت تلاش دارد تا درباره زمین لرزه هم در هندوستان و هم در نیپال هرچی بیشتر اطلاع به دست آورد و با آسیب دیدگان کمکی فوری رساند. زمین لرزه در پاکستان همسایه هم احساس شده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مسئولین دادگاهی خوجند میگویند که دو خانم ساکن شهر در سال 2008 چهار جوانزن را از راهی به گفته آنها فریب به دبی برده توسط دوستانشان به تن فروشی مجبور کردند. اخیراً در این دادگاه بررسی پرونده این دو زن شروع شد. ماه ینوری سال روان کارمندان بخش مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان دو مرد از ولایت سغد را نیز به دنبال روان کردن دو جوانزن به دبی برای تن فروشی در میدانی هوایی شهر دوشنبه بازداشت کرده بودند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار آزادی در شهر خوجند.
با گفته دادگاه شهر خوجند، این دو زنی که با قاچاق جوانزنان محلی به دبی برای وادار کردن آنها به تن فروشی عیبدار می شوند، هر دو ساکن شهر خوجند بوده، یکی 66 ساله و دومی 46 ساله می باشند. نرگس نبیزاده دادرس دادگاه خوجند و رئیس مرافعی این قضیه گفت که این دو زنی کلانسال چهار جوانزن ساکن شهر خوجند را با راه فریب به شهر دبی امارات متحده عرب روان و در آنجا توسط شریکانشان به تن فروشی مجبور کردند. خانم نبیزاده افزود این دو زن در تاجیکستان به چهار جوانزن وعده دادند که در کشور عربی آنها را جای کار و ماهانه خوب انتظار است، اما شریکانشان این جوانزنان را در شهر دبی پیشواز گرفته با بهانه پیشنهاد به جای کاری شناسنامه هایشان را گرفتند و با استفاده از حالت سنگینی بی سرپناهی و بی پولی آنها در کشور بیگانه آنها را به تن فروشی وادار کردند. دادگاه میگوید حادثه به دبی روان کردن جوانزنان از سوی دو زنی عیبدار شونده سال 2008 میلادی اتفاق افتاده است و آن چهار جوانزن تا سال 2014 پیش و قفا به تاجیکستان برگشتند. دو نفری آنها از فریب خوردن و مورد استثمار شهوانی قرار گرفتن خود و مقامات شکایت بردند. یک منبع آگاه از این قضیه از پلیس سغد در صحبت با رادیوی آزادی چنین میگوید:
دو نفر از روی نشان داد همین هر دو با این دو نفر دستگیر کردند.
ولی علی مراد اکرموف، وکیل مدافع دو زنی عیبدار شونده، میگوید چهار جوانزنی حالا جبر دیده شناخته شده از قبل میدانستند که برای چی به دبی میروند و آنها را کسی با راه فریب به این کشور نبرده است. دو زنی ساکن شهر خوجند را که حالا در کرسی عیبداری دادگاه نشستند به گمان قاچاق زنان به دبی کارمندان ریاست امنیت در ولایت سغد ماه فوریه سال روان دستگیر کردند. نرگس نبیزاده دادرس دادگاه خوجند و رئیس مرافعی این پرونده میگوید علیه این دو زن طبق دو بندی کدکس جنایی تاجیکستان اتهامات خرید و فروش آدمان و جلب آدمان برای استثمار شهوانی پیشنهاد شده است. با گفته وی در زمان بازبینی دادگاهی پرونده زنی عیبدار شونده 56 ساله در محبس نگهداری موقتی و زنی دویوم 66 ساله در آزادی، اما به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش قرار دارد. در همین حال به گفته مقامات تفتیش شریکان این افراد در دبی قرار دارند.
همین نومش های تفتیش ها بود نومعلوم و که همون خودی دبی بستاده و پول مفرسانده است اینو اینجا بودم مفرسانده.
دادگاه خوجند میگوید در سال گذشته 2014 حدود 10 ساکن منطقه را برای جلب و قاچاق زنان برای تن فروشی در خارج از تاجیکستان به زندان فرستاده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شروع بازرسی پرونده دوزدنی گمانبر در قاچاق دختران از سوی دادگاهی شهر خوجند و در ادامه همین موضوع، یک زن تاجیک شکایت کرده است که در 3 سال 550 بار از سوی خسورش تجاوز شده است. دادگاهی ولایت سغد این مرد را برای آزار جنسی نسبت همسر پسرش به 10 سال زندان محکوم کرد. قصه این زن که از او با دلیل داغدار نشدن شان و شرفش نام برده نمی شود، در محور بحث مقامات و سازمان های جمعیتی در نشست در موضوع خشونت خانوادگی در شهر دوشنبه بود. مشکلی آزار و اذیت در اویله‌های تاجیک در حال بررسی می‌شود که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانونی جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوصی را هم در نزد وزارت امور داخلی تأسیس داد. ولی ظاهراً این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. توجه کنید به گزارش شغلوی گلخواجه، همکار ما در شهر دوشنبه، در این موضوع.
Татьяна Хатюхина, رهبری منطقوی مرکزی حقوق انسان در ولایت سغد، گفت این زن بارها به نزدیکانش از حالتی که در آن قرار دارد شکایت کرده است، اما نزدیکان به خاطر جلوگیری از خانه‌ویرانی و شرمندگی او را به خاموشی دعوت کردند.
این زن نهایت از جون سیر می شود و به مقامات شکایت می برد، اما از همه در نوکش این بود که در وقت مرافعه اعضای خانواده به دو گروه تقسیم شدند. از این زن تنها شوهرش حمایت کرده در برش نشسته بود و باقی مانده پیوند دون از جمله نزدیکان این زن هم او را نفرت و ملامت کردند که این مشکل را از چهار دیواری خانه بیرون کشید. همین مثال بیانگری آن است که تا هنوز جامعه تاجیکستان موضوع خشونت را تنها مربوطی یک خانواده می دانند.
در 4 سال اخیر در ولایت سغد 6000 زن از لاتوکوب و آزار و اذیت جسمانی از طرف شوهرای خود و اعضای خانواده به مقامات قدرتی شکایت بردند. سغد از منطقه های نامبر شد که زنان در آنجا از همه بیشتر مورد خشونت قرار می گیرند. این مناقشه ها در اکثر حالت در زمینه رشک و گبن و درایی زنان که از نگاه مردم باید فرمانبردار باشند سر می زده است. مقامات حفظ حقوق بیشتر از آن نگرانی می کنند که چنین ماجراهایی از نگاه اول خرد و خانوادگی با فوجه های مرگبار انجام می‌یابد. اشور بوی صادقوف، سردار شعبه تفتیشات ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، میگوید که در 5 سال اخیر 78 مورد کشتار محض در زمینه خشونت و یا ماجرای خانوادگی صورت گرفته است. او گفت
یعنی در یک حالت کرین از جانب خشتومان، در دو حالت شوهر از جانب همسر، در سه حالت خشتومان از جانب داماد، در 9 حالت خواهر از جانب برادر، در 10 حالت والدین از جانب فرزند، در 8 حالت مادر از جانب پسر، در 21 حالت فرزند از جانب والدین، در 22 حالت همسر از جانب شوهر به هلاکت رسانیده شدند.
این مقامدار از جمله گفت مس خشونت خانوادگی به مثل لاتوکوب و طعنه و تحقیر یکی از اعضای خانواده باعث آن شده است که 104 نفر به زندگی خود خاتمه گذارند. مشکل آزار و اذیت در اویله های تاجیک در حال بررسی می شود که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانونی جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوصی هم در نزد وزارت کارهای داخلی تاسیس داد. اما ظاهرا این اقدام که برای پرزور کردن فیشنگ‌های پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. یک سبب هم این بود است که مردها همان خشونت خانوادگی را به عنوان بحث تنها زن و شوهر و یا مربوطی تنها یک اویله می دونند که باید در چهار دیواری خانه باقی ماند. زنان و دختران هم در چنین حالت ها غالبا از ترس گپ مردم هنگامی به زورآوری بر سر آنها به مقامات دخلدار مراجعه نمی کنند و رنج و خشونت را در تنهایی تحمل می نمایند. آنها هم که به مقامات مراجعه می کنند در نهایت امر حقوق به منزل و ترحم خانواده شوهر را از دست می دهند. اما باز هم برخی از زنان میگن زورآوری و نواقی را در خانواده به خاطر حفظ اویله و آینده فرزند توقت میکنند. رمزیه، یک خانم 34 ساله نیز از شمار همین زنهایی است که تصمیم ندارد در برابر لاتوکوب شوهر با کدام یک مقامات شکایت برد. وی میگوید
صاحب 4 تا فرزند هستیم. نیکی شوهرم بسیار مینوشد و هنگام مست بدنش بسیار مرا میزند. من دیگر علاجی ندارم، یگان راه هم نیست. ما مجبوریم که همین شوهرمان قطعی طاقت کرده ایستیم، به همین میزند، میکشد، چیکار میکند، همین خونه ده ما استاده مجبور زندگی میکنیم.
بنابر معلومات مرکز حقوق انسان در ولایت سغد، هر 2 حادثه خشونت با لاتوکوبی زن انجام مییابد و تنها در 10% چنین مواردها قربانی ها به مقامات حفظ حقوق مراجعه میکنند. حامیان حقوق زن ها علت کوشش نیافتن این تمایل در تاجیکستان را به آن ربط میدهند که ساختارهای مربوطه طبق طلبات قانون برای جلوگیری این روند تلاش نمیکنند و تنها بعد از ثبت حالت های مرگ و خودکشی گناهکاران را مجازات میکنند. طبق قانون فعلا گناهکاران خشونت خانوادگی از 80 تا 200 سومانی جریمه می شوند و در صورت تکرار عملشون آنها را از 200 تا 400 سومانی جریمه یا از 5 تا 15 روز حبسی ماموری انتظار است. شهلو گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. دادگاه حربی گارنیزون ختلان یک سرباز قسم نظامی مستقر در ناحیه باختر را با اتهام قتل هم خدمتش برای 12 سال روانه زندان کرد. مهتر سالاری مشکلات است که هزارها جوانان سنی خدمت عسکری را از ارتش دور کرده است. گزارش خبرنگار آزادی در ولایت ختلان آرزوی کریم را میشنویم.
دادگاه حربی گارنیزون ختلان در جنوب تاجیکستان الهام بابایف سرباز قسم نظامی 07017 به نام فیضعلی سعیدوف را واقع در ناحیه باختر را که در قتل همخدمتش اسلام الدین اسکندر متهم دانسته میشد با مدت 12 سال از آزادی محروم نمود. محمد علی امری یزدان دادستان نظامی ولایت ختلان امروز 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که عبدال کننده دولتی برای الهام بابایف 14 سال محرومیت از آزادی را خواسته بود که دادگاه در یک مرافعه سیار که در قسم نظامی در میان سربازان و افسران برگزار شد او را برای 12 سال از آزادی محروم کرد. جناب امری یزدان میگوید
پریگاورش برومد کو 12 سال گرفت. الهام جان نورعلیوی خدمت حربی سود حربی خدمانده در قسم نظامی رفته سود سیار کردیم بین حیات شخص.
جناب امری یزدان افزود که ماه مرد علیه بابایف طبق ماده 401 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار پرونده جنایی بازنموده بودند و این سرباز متهم به قتل همخدمتش در بازداشت گاه نظامش سنگیر شهر قربان‌تپه نگهداری میشد. دادستان نظامی ولایت ختلان ماه مرد سال روان الهام بابایف را با گمان قتل اسلام الدین اسکندر در قسم نظامی 07017 بازداشت کرد. گفته میشود سبب سرزدن دعوا میان دو سرباز سخنان قبه و دشنام به سراغ مادر بوده است و بالاخره بابایف هم خدمت خود را هدف تیری کلاشنیکوف قرار داد و در نتیجه او در جای حادثه جان باخت. اکرام الدین اسکندر برادر اسلام الدین اسکندر در صحبت به رادیو آزادی گفت که او از حکم صادر نموده دادگاه چندان راضی نیست و میگوید
زن شایله شفاست دیدن تموم مورانه دیدن اگون چی میسو چی گفتنی داری در حقی همین اگون سخن داری نداری زیرین اون روسیت روسیه خوب نیست یاد بزد ده سال باید بکیان دوزده سال بکیان یا دمی دولت اکی بخشه هر او دمی تونکی بخیزه دشمن شکشتن میگیره پر نخستان فکر کنیم او دم بکشی دوزده سال.
علیشر نورعلی وکیل الهام بابایف در صحبت به رادیو آزادی گفت که او به حکم برآورده دادگاه راضی است و از صحبت خودداری کرد. بنا به اطلاع رسمی الهام بابایف ساکن ناحیه باختر 25 ساله بوده در دعوت تیرماهی سال 2013 به خدمت سربازی در ارتش آغاز کرده است. او در فاصله چند روز از انجام خدمت حربی به کشتار متهم شد. اسلام الدین اسکندر باشد بهار سال 2014 به سربازی دعوت شد و تا انجام خدمت یک سال دیگر داشت. اسلام الدین اسکندر نیز 25 سال داشت و ساکن دهه زمینی نوی جماعت دهاتی گلستان شهر سربن بود. اسلام الدین در خردی از پدر محروم بوده و مادرش را نیز بعد از 5 ماه خدمت عسکری از دست داد. سینوردین عبادوف تقوی اسلام الدین اسکندر در صحبت به رادیو آزاد گفته بود که خواهرزادش یگانه سرابان خانه بود که او را اجبارا به سربازی بردند. جسد اسلام الدین اسکندر روز 10 مرد به خانه اش سپرده شد. قتل اسلام الدین اسکندر از سوی همخدمتش یک ماه پیش از دعوت بهاری جوانان به ارتش رخ داد و میان جوانان سر و صدایی را به میان آورد، ولی مقامات میگوید قاتل جزایرش را گرفته است و آنها نمیگذارند که میان سربازان نفهمی و دعوا صورت گیرد. این بود که دادگاه به خاطر نمونه عبرت دیگران شدن حکم الهام بابایف را در قسم نظامی 07017 اعلان کرد تا سربازان دیگر از این حالتها خودداری کنند. حادثه های زورآور سربازان کلانسال با عسکران نودعوت مشکلاتی است که هزارها جوان سنی خدمت عسکری را از ارتش دور کرده است. با آنکه این رفتار جوانان خلاف وطن دوستی عنوان می شود، خود والدین تلاش میکنند که در موسم دعوت به ارتش بچه های خود را در خانه خیش و تبار راه دور پنهان کنند. بر پایه قانون اساسی کشور خدمت در ارتش که از وظیفه های شهروندی بوده، هر جوان از 18 تا 27 ساله باید به مدت 2 سال در صف نیروهای نظامی کشور خدمت کند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قربان تپه.
بعد 12 سال محبس محکم شدن یک سرباز تاجیک برای قتل هم خدمتش و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.